خب عرض خیر مقدم و خوش آمد و عرض تبریک ایام فرخنده ماه ربیع الاول. انشالله که همه تحت توجهات و عنایات پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون باشیم و باشید و بچه هامون هم همینطور. شادی دل مبارک پیغمبر اکرم و اهل بیتشون. یه صلوات دیگه تقدیم بفرمایید. خدمت شریفتون عرض بکنم که چند دقیقه هم بنده مزاحمتونم و دیگه انشالله شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یه مطلبی که به نظرم همین ابتدای کلاس هفتم مهمه که ما بهش توجه کنیم و انشالله کمک کنیم که این اتفاق بیفته، مسئله مسئولیت پذیری بچه هامونه. ببینید، ما هممون اگه از آن بپرسن که دوست داری بچه‌ت مسئولیت پذیر بار بیاد، میگیم بله. هیچ کس فکر نمی کنم باشه تو این جمع که دست بلند کنه بگه نه، من دلم میخواد بچه بیمسئولیتی داشته باشم. اما در عمل خیلی وقتا کاری انجام میدیم که اتفاقا در تضاد با مسئولیت پذیری بچه هاست. اگر دقت بفرمایید، ما پدر مادرای این نسل معمولا اینجوری هستیم، استثناءات هم طبیعتا داره، معمولا این چنین هستیم که ما بیشتر از بچه ها میدویم، ما بیشتر از بچه ها دغدغه و دلشوره و دلهوره برنامه هاشون رو داریم. یه موقع هست من در دلم اینجوریم، خب بالاخره بچه هم نوجوونه، جاهله، متوجه نیست، من متوجه هستم، موقعیت رو بیشتر درک میکنم، طبیعیه که من دلم بیشتر تاب تاب کنه تا بچم. این عبی نداره. اما اکثرا در عمل این اتفاق میفته. در عمل ما به جای بچه ها میدویم، ما به جای بچه ها کار انجام میدیم، ما به جای بچه ها پیگیری میکنیم و این همون جاییه که خیلی از مواردش اتفاقا در تناقض و تنافی با مسئولیت پذیری بچه هامونه. فرض بفرمایید، شاید در قدیم ترک تحصیل بیشتر از الان اتفاق می افتاد. مثلا نسل ماها یا یه نسل به خصوص عقبتر از ماها، خب خیلی از بچه ها حتی به مرحله دبیرستان دور دوم نمی رسیدن، دیپلم و لیسانس و اینا که سهله. الان تعداد بچه‌هایی که درس نمی‌خونن حداقل تو قشر خانواده‌های تیپ خانواده‌های ماها خیلی کمه. تقریبا همه دیگه بالاخره یه جوری دانشگاه میرن، حالا یه کاردانی، کارشناسی، دیگه اون درس نخون، درس نخونم، بالاخره میره دانشگاه. اما با چه کیفیتی؟ با چه انگیزه‌ای؟ یه جوری همه انگار تو درواسی هم گیر کردن، نمیشه دانشگاه نرفت، بالاخره حالا تا اینجا اومدیم اینجا بعدم بریم ببینیم خدا چی میخواد، میرن دانشگاه و حالا یه مدرک کم کیفیت یا بی کیفیتی هم میگیرن. و ولی هم بچه ها میدونن هم ما میدونیم که خیلی از این درس خوندن ها واقعا درس خوندن نیست. تو مسائل فردی و اجتماعیشون هم همینطور. چقدر شما اطرافتون سراغ دارید بچه هایی که تو سن 30 سالگی، 35 سالگی ازدواج کرده، این آقا پسر بچه هم داره، ولی هنوز یه سری از امورشو پدرش براش انجام میده. این دختر خانوم من سراغ دارم، عروس داماد داره، ولی هنوز یه سری کاراشو مادرش براش انجام میده. خب یه مقاله رو محبت، این مثلا خانم گرفتار کار داره، مامانش میاد کمک، اینا متوجه ایم که تفاوت میکنه. اما یه موقع هستش که نه، واقعا من متکی به پدر یا مادر یا اطرافیان بار اومدم. این همون نقطه ایه که محل عرض بنده از خدمت شما. اگه قرار بچه هامون بچه های مسئولیت پذیری بار بیان، باید در خیلی از موارد قدم به قدم هوشیار باشیم و کمک کنیم که این مسئله اتفاق بیفته. با حرف و صحبت و سخنرانی کردن برای بچه‌ها یا ما برای خانواده‌ها این اتفاق نمیفته. باید سعی کنیم هر زمینه ای که به مسئولانه تر برخورد کردن بچه ها کمک میکنه این کار رو انجام بدیم، مخصوصا توی خانواده هایی که یه مقداری دغدغه مندترن و خب بچه هاشون سعی میکنن مدارس غیر دولتی بذارن، سعی میکنن هزینه بیشتری برای بچه هاشون بکنن. اتفاقا این خانواده هایی هن که خب خیلی دغدغه دارن، دلسوزن، نگرانن، باید مراقبت کنن که همین دلسوزی و نگرانی آسیب نزنه به استقلال بچه ها. با توجه به این که بچه های شما وارد دبیرستان دوره اول شدن، از همین اول کلاس هفتم شما این بزرگواری رو بکنید، سعی کنید دیر مداخله کنید. همیشه این جمله معروفه دیگه که نظارت آری دخالت نه. نظارت باید داشته باشید، نمیشه که بچه ها رو رها کنیم، بدونیم کی میاد کی میره، با کی میاد و میره، چیکار میکنه، برنامهش چجوریه، حتی از برنامه درسیش مطلع باشید. چه روزی در هفته مثلا ریاضی داره، چه روزی ادبیات داره، اینا عیبی نداره. اما اگه قرار باشه که کیفشو من براش آماده کنم، این خطاست. اگه قراره هر روز صبح من بهش یادآوری کنم کتاب ادبیات تو گذاشتی دفتر ریاضی یادت نره، این خطاست. خوبه من بدونم، اما یه جاهای اتفاقا آقای ظهوری هم اشاره کردن باید بگذاریم خطا کنن، بگذاریم بخورن زمین تا راه رفتن رو یاد بگیرن. تو همه امور همینطوره، و الا اون دغدغه و دلنگرانی پدرانه و مادرانه و به خصوص مادرانه نوعاً به بچه های ما آسیب میزنه، نوعاً آسیب میزنه. استثناء هم داره، یه جاهایی هم البته گفتم باید دخالت کرد، باید ورود کرد، ولی مواردش باید به مرور کم و کم و کمتر بشه. هرچی بچه ها بزرگ میشن، قبل از اینکه اونا ما رو از عرصه شخصیشون پس بزنن، ما باید خودمون احتراممون دست خودمون باشه، خودمون یواش یواش عقب نشینی تاکتیکی بکنیم، چون اگر ما خودمون عقب نکشیم اونا ما رو عقب خواهند زد. اون وقت به غلط جایی که ما رو نباید عقب بزنن هم عقب میزنن، و یه مقداری مدیریت اوضاع تو اون شرایط سخت‌تر میشه. خودمون آرام آرام باید عرصه رو به بچه‌ها واگذار کنیم. مثالای دم دستی مدرسه‌ای خیلی زیاد داره. ما متاسفانه با اینکه اینو از اولیا درخواست میکنیم، اما شاهد هستیم در کوچکترین موارد، بعضی از اولیا، همه نه، بعضی از اولیا در کوچکترین موارد مداخله مستقیم میکنن و به سرعت باد و برق زنگ میزنن مدرسه، زنگ میزنن به معلم راهنما، جناب آقای ظهوری، آقای ظهوری دیروز اینجوری بود، امروز اونجوری شد، چرا این اینه، چرا اون اینه، اینو مثلا بهش گفتم این کارو نکرده، شما اگه میشه الان بهش بگین. از این که یادآوری کنید ظرف غذاشو نمیدونم بذاره گرم بشه، تا این که فلان قرص و بعد فلان ساعت بخوره بهش یادآوری کنید، ما تماس تلفنی داریم، پیام نمیدونم توی بله داریم، تا موارد مختلف دیگه. هر اتفاقی که میفته باید بچه ها خودشون پیگیر باشن. این دانش آموز امروز میاد منزل، بالاخره مدرسه است دیگه، از این اتفاقات زیاد پیش میاد. امروز میاد شاد و شنگوله، فردا میاد اخمو و پکره. خب گفتگوی با بچه ها بسیار خوبه، فضای ایجاد بکنیم که بچه ها حرف بزنن، با ما راحت باشن، مسائلشون رو مطرح بکنن، این خیلی خوبه. اگر یک مشکلی رو مطرح کرد، زود شروع نکنیم در لحظه اول موعظه کردن و نصیحت کردن و سرزنش کردن. ببین تو چی کار کردی که رفیقت مثلا این برخورد رو باهات کرد، حتما تو مقصر بودی که معلمت اینو گفته. این روش همدلانه نیست. اول باید همدلی کنیم، یه خود دل به دلش بدیم، نه اینکه تاییدش کنیم، شنونده خوبی باشیم. ای اینجوری شد، عجب، لابد خیلی ناراحت شدی، منم بودم ناراحت می‌شدم. یه خود احساس کنه ما زود نمی‌خوایم بریم بالای منبر شروع کنیم نصیحت کردن، با ما حرف بزنه، همدلی صحبت بکنه، اینا خیلی خوبه. ولی آخرش باید اکثر موارد نتیجه این باشه که به نظر من پسرم اگه موافق هستی فردا برو این مطلب با معلمت در میون بذار، نه اینکه قبل از اینکه اون پاشو مدرسه برسه من زنگ بزنم، من پیام بدم آقا این قضیه کلاس هندسه دیروز چی بوده، معلم زبانش مسکن نمیدونم فلان کارو کرده، فلان برخوردی کرده، دفترش گرفته نمیدونم پرت کرده. برفرض که چنین گزارشی هم درست باشه و اتفاق افتاده باشه، باید در عمل عرصه رو به خودشون واگذار کنیم. اگر باید حقی احقاق بشه، اول باید خود بچه ها یاد بگیرن بتونن بیان خیلی محترمانه، منطقی، اصولی، مؤدبانه و متواضعانه از حقشون دفاع کنن، حقشون رو احقاق کنن. اگه سوء تفاهمیه خودش بیاد پیگیری کنه سوء تفاهم برطرف بشه، اگه خودش مقصر بوده توجیه بشه، خودشون بیان جلو. اگه اومد جلو نتیجه نگرفت، لازم بود شما مداخله کنید، اونم بازگاهی وقتا مداخله غیر مستقیم که مثلا توی ساعتهای تماس تلفنی و ملاقات حضوری که اسلایدش هم بود، ساعتیه که تقاضا میکنیم فقط تو اون ساعت زنگ بزنید، چون زمانهای دیگه آقای ظهوری به عنوان معلم راهنما خب مسئولیت‌های مختلف دیگه ای دارن. زنگ بزنید تو ساعت تماس تلفنی بفرمایید که مثلا یه همچین اتفاقی افتاده ولی من بهش نگفتم به شما زنگ میزنم، یا مثلا نمیخوام متوجه بشی که من زنگ زدم، شما در جریان باشین اینجوری شده، ولی بذاریم خود بچه ها مسئله شون رو حل کنن. هنر حل مسئله یک داستانیه که عموماً بچه های نسل جدید که هیچ، جوانان نسل جدید هم بلد نیستن. این هنر اکتسابیه یه مقدار زیادیش، چون میدون کافی ندیدن. یک کلام به دو کلام کار به دعوا و درگیری و مشاجره میکشه. چرا؟ چون منز کافی تمرین نکرده. البته عوامل دیگری هم داره ها، من الان روی این عامل دارم متمرکز میشم. خب نمیتونه دیگه، به هر حال یاد نگرفته، آموزش ندیده. ما باید آموزش بدیم. آموزش این نیست که بشینیم تو گوشش هی بخونیم، آموزش همینه. برفرض خودش میگه بابا زنگ بزنید مدرسه، ما هم بیاید مدرسه. خب بعد شما بفهمید که برای همچین موردی که اصلا زشت من بیام چی بگم، مثلا موردی نیست که لازم باشه من بیام بگم. خودت برو صحبت کن، برو با آقای فلانی صحبت کن، برو اینو بگو، به نظر من هی به عنوان پیشنهاد اینجوری شروع کن، با این جمله شروع کن، اینو بگو، اینو نگو، بفرستیدش جلو. دفعه اول روش نمیشه، دفعه دوم میاد بد صحبت میکنه. تا نیان حرف بزنن که خوب حرف زدن رو یاد نمیگیرن. ما زیاد دیدیم بچه هایی که کم ارتباطن و خیلی روی صحبت کردن ندارن، خیلی وقتها میخوان شوخی کنن، بد شوخی میکنن، میخوان انتقاد کنن، گزنده انتقاد میکنن، میخوان پیشنهاد بدن، بی جا بی موقع پیشنهاد میدن، چون یاد نگرفته. اینقدر باید بی جا پیشنهاد بده تا به جا پیشنهاد دادن رو یاد بگیره. اینا تمرین کردنی دی، خودتون استاد هستید. ما باید زمینه این تمرین رو فراهم بکنیم. در مسائل درسی، در مسائل پرورشی، در نمیدونم زنگ ورزش معلمشون نمیدونم اینا رو زیاد دونده. خب دونده دیگه. ما هر سال تو ماه مبارک رمضان این مسئله رو با اولیای بزرگوار داریم. آقا ماه رمضان زنگ ورزش، خب اینا نمیدونم دویدن، تشنه شدن، فلان شدن. بالاخره ما این رو بپذیریم که این معلم ورزشی که بالا سر بچه‌های ماست 30 سال تجربه داره، 30 سال معلم ورزش بوده، این دیگه فرق ماه رمضان و غیر ماه رمضان و بچه این سن و سن بالاتر و پایینتر رو متوجه روز اول که نیست بگیم که مثلا یه جوون نپخته است افراط و تفریط زیاد میکنه. حتما معلم ورزش ما تو ایام ماه مبارک رمضان کارو سبک میکنه. اگه مثلا همیشه فرض کنید باید نمیدونم مثلا 5 دور دور زمین بدوئن، ما رمزون میگن آقا 2 دور بدوئین، یعنی آقا هر کی بهش فشار میاد را بره ندوه. بچه‌ها خیلی وقتا خودشون رعایت نمیکنن، مخصوصا موقع بازی، شوق و ذوق بازی اینا رو میگیره، بازی میکنن، خیس عرق میشن، لهله میزنن، بعد میگن مثلا مال زنگ ورزشه. خب شما بالاخره خودت هم باید رعایت کنی دیگه، معلم که نمیتونه مثلا دست و پابند بزنه بگه آقا اینجا مثلا از این حد بیشتر ندو، تو برو بشین. خیلی وقتا این رعایت ها رو میکنن، آقا هر کی حالش بد میشه بره بشین، هر کی حالش بد میشه این قسمت رو انجام نده. ضمن این که ماه رمضان الان دیگه تقریبا توی زمانهای نسبتاً خنک‌تر سال تحصیلی قرار میگیره، اینقدر آزاردهنده نیست. به مجرد اینکه امروز بچه ما اومده خونه میگه آتش دارم، فردا یهو میبینیم مثلا ما 5 تا تلفن داریم. خب بله بالاخره مارمزون حالا آتش هم داره، خب زنگ ورزش چیکار کنه؟ یک ماه هفته 3 ساعت زنگ ورزش، مثلا فرض کنید 12 ساعت زنگ ورزش، خب اینا ورزش نکنن چیکار کنن؟ گذشته از فواید ورزش که حتی در ایام روزداری ورزش سبک مفید هست، گذشته از اون خب چیکار کنن این همه دانش آموز زنگ ورزش چیکار کنن؟ حالا معلم بیاد یه ربع مثلا یه فیلم ورزشی براشون پخش کنه، نمیتونه 12 13 ساعت فیلم پخش کنه. و این پسر بچه‌ها رو شما بخواید مثلا سر ساعت ورزش بکشین تو کلاس، اصلا منفجر میخوام بشن، خودشون زیر بار نمیرن. این همه چی رو باید سنجید. این اطمینان رو داشته باشید به ما که به اندازه وسع ناقص خودمون سعی میکنیم سنجیده عمل کنیم، سعی میکنیم پخته رفتار کنیم. اگر ورزش میکنن بالاخره با حساب و کتابه، اگه ورزش نمیکنن با حساب کتابه. اگر فردا دو تا امتحان دارن، سه تا امتحان دارن، سعی شده مدیریت بشه. گاهی وقتا اختزاعات برنامه از کاریش نمیشه کرد، گاهی وقتا هم اتفاقا حواسشون هم بوده. دانش آموز میاد خونه، دارم مثالای پراکنده میزنم که ببینید بچه ها باید خودشون یاد بگیرن از پس کارشون بر بیان. میاد خونه میگه فردا 3 تا امتحان داریم. ما هم میگیم اه چه برنامه ریزی غلطی، چه وضع مدرسه است؟ 3 تا امتحان تو یه روز؟ ممکنه مثلا اعتراضم بکنیم، تماسم بگیریم، در حالی که نگاه میکنید ببینید خب معلم راهنمای بنده خدا از این برنامه مطلع بوده، بررسی شده، هماهنگ شده است. یه امتحان مثلا فرض کنید از درس جلسه قبل چقدر بوده؟ یه صفحه از کتاب درسی. یه امتحان دیگه چیه؟ املا، مثلا املا از درس مثلا 13 کتاب فارسی. یه امتحان دیگه مثلا یه کویز حسابه که اصلا مطالعه نمیخواد، همین یه تمرین جزئی میخواد، دو تا دونه فرض کنید مثلا عبارت دادن، عبارت توانی دادن، محاسبه کنه. یعنی اسمشه بچه‌ها خب بالاخره یه مقداری گاهی وقتا جو زده میشن. یهو میگم یه 3 تا امتحان داریم، 4 تا امتحان داریم، ولی شما نگاه میکنید میبینید یکیش یه ربع وقت میگیره مطالعش، یکیش 20 دقیقه وقت میگیره، جمعش مثلا رو هم دیگه اینها اینقدی نمیشه که ظاهرش غلط اندازه. میخوام بگم مواردی که اتفاق میفته سعی کنیم که همفکری بکنیم، کمک فکری بچه ها بدیم، یه مقداری بذاریم با همدلی اون اوج هیجان فروکش کنه، بعدم پیشنهاد بدیم، راهکار پیشنهاد بدیم، مداخله نکنیم. پس این نکته اول که خواستم محضرتون تقدیم کنم. انشالله که بچه هامون بچه های مسئولیت پذیری بار بیان. به هر حال اینو باید توجه بکنیم، اینا مردان آینده این مرز و بوم خواهند بود و باید بتونن از عهده تصمیمات بزرگ بر بیان. از الان باید کارهای کوچیک رو خودشون انجام بدن تا انشالله بتونن آینده سازان شایسته‌ای بشن. نکته بعدی طبیعتاً مسئله معلم راهنماست که خب توجه دارین، جناب آقای ظهوری رو همه سروران میشناسن. اگرم حضوری ایشون رو ندیده بودید یا اون جلسه تابستان ما توفیق نداشتیم محضرتون باشیم، امروز ایشون رو دیدید. جناب آقای ظهوری معلم راهنما یا معلم مشاور و سرپرست دانش آموزان کلاس هفتم امسال هستند. در تمام مسائل مختلف درسی و تربیتی، پرورشی، جنبه های مختلف بچه های کلاس هفتم ایشون ورود دارن، نظارت دارن، ارتباط با معلمین دارن، ارتباط با اولیا دارن و در واقع معلم راهنما اون محور اصلی و اون نقطه مرکزی مجموع این فعالیت هایی است که تو مدرسه و خارج مدرسه برای این بچه ها انجام میشه. گاهی وقتا بعضی از اولیا میگن آقا چرا بچه ها که میان دبیرستان دیگه این فضا نیست که ما خودمون مستقیم بتونیم با معلمین مختلف گفتگو داشته باشیم؟ ببینید نه این که ما ممانعتی داشته باشیم، این کار عملیاتی نیست. بچه های شما تقریبا 20 تا معلم دارن، 20 تا معلم، تو دبستان بعضی از بچه‌ها که تو دبستانایی بودن که یکی دو تا معلم بیشتر نداشتن، بعضیا که دبستانای خاص بودن مثلا شاید 5 6 تا 7 8 تا معلم داشتن، الان 20 تا 22 تا معلم دارن. خب اصلا شدنی نیست که شما بخواید هر کدوم از شما با هر کدوم از معلمین ارتباط برقرار کنید، در مورد آزاده خودتون صحبت کنید. اصلا یکی از شأن نزولهای شخصی به نام معلم راهنما که مدرسه این همه هزینه میکنه انرژی میگذاره همینه که یک حلقه اتصال این وسط باشه، آزاده شما رو بشناسه، وضعیت شد کلاس‌های مختلف از معلم‌ها گزارش داشته باشه، با شما ارتباط داشته باشه و بتونه هماهنگ کننده باشه. ممکنه توی شرایط خاصی با هماهنگی با معلم راهنما استثناءً یه ولی محترمی با یک استاد بزرگواری بتونن مثلا یه ارتباطی داشته باشن. گذشته از این قضیه، معلمین ما معمولاً به این صورتن که مثلا الان برنامه هفتگی بچه‌ها رو ملاحظه کردین، توی کانالم گذاشته بودن، چاپیشم فکر کنم دادن خدمتتون. خب مثلا فرض بفرمایید که الان زنگ اول بچه‌ها مثلا حساب دارن، زنگ دوم ادبیات دارن، زنگ سوم عربی روش نوین دارن، زنگ چهارم و پنجم مثلا زبان ترمیک دارن. خب ببینید معلم الان با این کلاس کلاس داره، ساعت بعد با اون کلاس کلاس داره، ساعت بعدش باید بره به مدرسه دیگه برسه. مثلا زمانی نیست که اولیای محترم بخوان با معلمین تماس بگیرن. اما معلم راهنما ساعت تماس تلفنی خدمتون تقدیم شده، ساعت ملاقات حضوری تقدیم شده، بالاخره راه پیام دادن توی بله مثلا فراهم میشه و امثال اینا خیلی متفاوته. لذا بعضی از اولیای محترم به این نکته ممکنه عنایت نداشته باشن، گاهی براشون سوال پیش میاد، آقا من میخوام معلم ریاضی بچه‌م صحبت کنم ببینم مشکلاتش چیه. شما به آقای ظهوری بفرمایید که اگه زحمتی نیست از معلم ریاضیش بپرسید اینشون مثلا تو ریاضی ضعف و قوتش چیه، به ما منتقل کنید. از آقای ظهوری پیگیر باشید. معمولا اون چیزی که معلم میخواد به شما بگه، معلم راهنما در جریانه و منتقل میکنه. ضمن اینکه معلم تک بعدی به دانش آموزش نگاه میکنه، فقط کلاس خودشو میبینه. اما معلم راهنما گزارش 20 معلم رو داره. این دانش آموز رو تو کلاس‌های مختلف رسمی و غیر رسمی رصد کرده. او اتفاقا اطلاعات جامع‌تر و فراگیرتری داره و میتونه کمک کننده تر باشه. نکته دیگه که اگر خاطر شریفتون باشه، ما توی اون جلسات معارفه اولی هم عرض کردیم، جسارتاً جا داره من بازم روش تأکید بکنم، اینه. ببینید رو همون عرض اول جلسه که تقدیمتون کردم و روی این دلنگرانی که اولیا دارن و خب بالاخره مدرسه غیر دولتی اومدن، زحمت کشیدن، هزینه کردن، ناخودآگاه ماها از همدیگه توقعات زیادی داریم. بخشی از این توقعات بجاست، بخشیش انصافا نابجاست. یعنی این دانش آموز هر رفتاری داره، من معلم، من مدرسه توپو میندازم تو زمین خانواده، میگم اصل پدر مادره، این بالاخره 13 سال 14 سال با شما زندگی کرده، شما تو با میندازین تو زمین مدرسه، آقا ساعتهای مفید طول روزش تو مدرسه است و پس شما چیکار کردین؟ و میدونید در حالی که حقیقت اینه که انسان یک موجود آزاد و مختاره، انسان رو اختیار خودش عمل میکنه. اگه یادتون باشه من حتی این مثال رو خدمتتون تقدیم کردم. ببینید ما مثلا روی نماز بچه ها برنامه داریم تو این 3 سال، برنامه گفتاری، برنامه رفتاری، برنامه‌های آیینی، یه سری برنامه‌ها برای نماز خون شدن بچه‌ها داریم. تو کلاس‌های مختلفمون، تو برنامه‌های همگانیمون، تو سالن اجتماعات اینجا، زنگ نماز تو اون 4 روزی که نماز خونه داریم. ولی دانش آموزانی داریم از همون کلاس هفتم با یکی دو بار گفتگو یا پیگیری مختصر نماز خون میشن، چه نماز خونی. دانش آموزانی هم داریم تو همین گردونه قرار دارن ولی نمازخون نمیشن، تا سالها بعدش هم نمازخون نمیشن. یا یه خط درمیون میخونن یا کاهل نمازن یا خدا نکرده کلن نماز نمیخونن. ببینید ما که نمیتونیم به جای بچه ها نماز بخونیم، ما که نمیتونیم بچه را نماز خونش کنیم، ما نمیتونیم ریاضی این بچه رو تقویت کنیم، ما میتونیم بستری برای تقویت ریاضیش فراهم کنیم. سعیمون اینه که معلم خوبی برای ریاضی بیاریم. الان جناب آقای حمید محمدی که معلم حساب بچه های شما هستن، میدونید دیگه ما ریاضی رو دو قسمت میکنیم، حساب و هندسه، با دو تا معلم جدا، ساعتهای جدا، تکلیف جدا، آزمون جدا، نمره جدا تو کارنامه، کلن خرج این دوتا سواس تخصصی روی قسمت حساب و هندسه کار میشه، در حالی که اینا یک کتابه دیگه، فصول مختلف یک کتابه. خب آقای محمدی یه بزرگواری با سن حدود تقریبا 35-6 سال، 37 سال سن، حدود تقریبا شاید مثلا 14-15 سال سابقه معلمی تو مدارس مختلف، جز معلم های محبوب و موفق ماست. خب ما سعی کردیم معلم شایسته‌ای برای بچه ها بیاریم، سعی کردیم ساعتهای بیشتری به درس حساب اختصاص بدیم، سعی کردیم جزوه تکمیلی حساب در اختیار بچه ها بذاریم، سعی میکنیم که نمیدونم مثلا کویز بگیریم، مسئله اضافه بدیم، تمرین، تکلیف، پولیکوپی فلان. ولی خب دانش آموزی که دل نده، دانش آموزی که همراهی لازم رو نکنه، طبیعتا ریاضیاتش خیلی ترقی نخواهد کرد. و نه ما مقصریم نه شما مقصرید، اینه که اگر دیالوگمون، گفتگومون بیشتر این باشه که چه کنیم که خودشو تحریک کنیم خودش به تلاش بیفته، نه اینکه ما چی کار کنیم ریاضیش قوی بشه. ببینید گفتگوی شایع، گفتمان شایع به قول امروزی ها بین پدر مادر و مدرسه گاهی وقتا اینجوریه، ما چی کار برای ریاضیش میتونیم بکنیم؟ ما هیچ، شما هیچ، کار خاصی نمیتونیم بکنیم. مگه کم بودن دانش آموزانی که خانواده بچه رو مدرسه غیر دولتی گذاشتن، کلی هزینه کردن، معلم خصوصی ریاضی هم گرفتن، کلی هم اونجا هزینه کردن، داداش بزرگترش و نمیدونم خواهر بزرگش هم باهاش شب امتحان کلی کار کردن، بازم هیچی به هیچی. خودش باید بخواد، خودش باید انگیزه داشته باشه، خودش باید تلاش بکنه، ما نهایت بتونیم قلقلکش بدیم، ما بتونیم تحریکش کنیم، وادارش کنیم، تشویق، نمیدونم توبیخ، تهدید، نمیدونم یه جا کم محلی کردنه، یه جا پر محلی کردنه، یه برنامه بهش بدیم، این کارو بکن، این کارو نکن. همه اینا دائر مدار خواست و اراده آزادانه خود بچه هاست. الان یه بحثی چند سال تو دنیا خیلی مطرحه تحت عنوان تئوری انتخاب. تئوری انتخاب در یک کلام حرفش همینه، میگه هنر ما اینه که تو مدرسه، تو خونه سعی کنیم فضا رو جوری مهیا کنیم که نوجوان اونی رو که بهتره خودش انتخاب کنه، همین، خودش انتخاب کنه، ما براش انتخاب نمیتونیم بکنیم. یه جاهای البته ما خب طبیعتا مثل غربیا فکر نمی کنیم، همه جا نمیتونیم به انتخاب خودش بذاریم، ما خطوط قرمزی داریم، ما ارزش‌هایی داریم که باید بهش پابند باشیم، یه جاهایی باید مداخله کنیم، قسمت اول عرضم گفتم خدمتتون، ولی خیلی از موارد اینجوری نیست واقعا. او خودش باید درس بخونه، خودش باید تمرین کنه. من میتونم پیشنهاد بدم، مشوق باشم، اگه میخوای ریاضی تو تقویت کنی برو معلم ریاضیت بپرس یه کتاب کمک درسی که مثلا تمریناش برای شما مناسب باشه چیه، بپرس، تهیه کن. و خب نداره، من از جهت هزینه‌اش حرفی ندارم، برای تهیه میکنم، کار کن. ولی اینکه شما برید میدون انقلاب وقت بذارین، شما با 10 نفر مشورت کنین، شما کتاب رو انتخاب کنین، شما این کتاب بذارین بدین بهش، هر شبم بیان معذرت میخوام قرشو بهش بزنین که این همه هزینه کردیم، چی شد، کار کردی، کار نکردی، آخرم درس خون نمیشه، هممون دیگه بالاخره اینو میدونیم. بنابراین ما تو مدرسه، جسارتا شفاف دارم عرض میکنم، ما تو مدرسه هنرمون اینه اگر خدا لطف بکنه، توان به همون بده، بتونیم یک بستر عمومی مناسب در مسائل پرورشی و آموزشی فراهم کنیم. بعضی وقتا انتظاراتی از مدرسه مطرح میشه، انتظاراتی از معلم راهنما مطرح میشه، انگار که این معلم راهنما معلم راهنمای خصوصی و اختصاصی این یه دونه نوجوونه. بر فرض که شما بتونید یه معلم راهنمای خصوصی هم برای بچه‌تون بگیرید، اصلا این کار مگه درسته؟ مگه نتیجه میده؟ مثال زدم معلم خصوصی تو درس‌های مختلف دیگه. پس ببینید، بالاخره ما نمیتونیم از بچه شما یک ورزشکار موفق بسازیم مگر اینکه خودش بخواد. بله، زمینش رو فراهم میکنیم. از همین کلاس هفتم زنگای ورزش ما به هیچ وجه مثل بعضی از مدارس نیست که معلم بره اون کنار بشینه، توپو بندازه تو دست بال بچه‌ها، خودش هم تو گوشیش با گوشیش مشغول باشه و یه گاهی وقتی که یهودی مثلا دو نفر دارن کتک کاری میکنن یه سوتی از اون دور بزنه، حسن محمد اصغر نمیدونم مثلا درگیر نشین، دعوا نکنین. ما برای یه کلاس کم جمعیت دو تا معلم، یه معلم با 30 سال سابقه، یه معلم با حدود 12 سال سابقه متخصص، این معلم تخصصی بسکتبال و بچه ها کار میکنه، این معلم تخصصی والیبال کار میکنه، خب کاری که از دست ما برمیاد اینه دیگه، هزینه بیشتر بکنیم. 2 ساعت ورزش رو به جاش 3 ساعت ورزش تو برنامه باز کردیم، تا جایی که اینه دیگه. ولی ما نمیتونیم ورزش کار بسازیم. من تقاضای عاجزانه دارم اینو متوجه باشیم. شما هم نمیتونید. اگر منم به عنوان مربی هی بندازم مشکلات گردن شما، منم خطا کردم. تو یک خانواده هممون دیدیم، تو یک خانواده با یک تربیت، با یک فضا، با یک شرایط، با یک لقمه، با یک زمینه وراثتی، گاهی وقتا میبینید دو تا بچه با همدیگه زمین تا آسمون فرق دارن. این درونگراست، اون برونگراست. این نمیدونم فرض کنید که مثلا درس خونه، اون بازیگوشه، اون ورزشیه، این لخت و سست و کم تحرکه، اون از هر انگشتش هنر میریزه، این دست چپ و راستشو تشخیص نمیده، نمیدونم. همه هم ضعف و قوت دارن دیگه. اینجور نیست که بچه من سراسر ضعف باشه، بچه شما قوت. بالاخره هر کدومشون یه نقاط قوتی دارن که میشه رو اونها سرمایه گذاری کرد، اونها رو دید، تحویل گرفت، ارزش قائل شد. بالاخره بچه ها متفاوتن، بچه ها متفاوتن، و بهترین کار رو هم که ارائه کنیم، بازم طبیعتاً ما به جای بچه ها نمیتونیم که کاری انجام بدیم. تو مسئله نظافت، تو مسئله، چون اینا گفتنش معلم راهنما خوبه ها به عنوان گزارش، ولی اگه انتظار داشته باشیم معلم راهنما هموم رفتن بچه منو درست کنه، درس خوندنشو درست کنه، بد خطیشو مشکلشو حل کنه، بد دهنیشو درمان کنه، نمیدونم دوست یابیش رو اصلاح کنه، اصلا رستم هم باشه پس این کار بر نمیاد. یعنی نه واقعا یه نفر میتونه همین کار رو انجام بده. تازه مدرسه ما خوبه، برای دو تا کلاس کم جمعیت یه معلم راهنمای تمام وقت و یه دستیار پاره وقت داریم. تو بعضی مدارس برای 100 تا دانش آموز یه معلم راهنماست. بعد نگاه کنید یه معلم راهنما دو تا مدرسه دیگه هم کار میکنه. من اصلا نمیدونم چه جوری، یعنی تعریفاشون فرق میکنه ها. من تو تعمیرگاه بودم، یه آقایی رو دیدم، سلام علیکم، اینا تو از این مدارس معروف که اسم برام میشناسید کار میکنه. خب کجا تشریف داریم؟ فلان جا هستم، معلم راهنمای کلاس فلانم، فلان مدرسه، فلان جا میرم توی آموزش کمکی میکنم، فلان جا میرم. خواستم بگم خدا خیرت بده، چه جوری میرسی تو 3 تا مدرسه؟ ما معلم راهنمامون از شنبه صبح تا پنج شنبه ظهر باید بدوه، آخرم عقب از کار. خب تعریفا فرق میکنه. خب خیلی از توقعاتی که ما اینجا از معلم راهنمای بنده خدا داریم، اونا ندارن. خیلی وقتا یه سری نظرات‌های کلی دانش آموز ممکنه در طول هفته معلم راهنماش یه بار ببینه، دوبار ببینه، در حالی که اینجا بچه ها از صبح تا بعد از ظهر با معلم راهنماشون مانوس هستن. ولی میخوام بگم تازه این قدم ارتباط نزدیکه شدنی نیست، نه زمان اجازه میده، نه اقتضای این سن و سال هست، نه اصلا درسته. خب من با این دانش آموز یه بار دوبار صحبت میکنم، دیگه بیش از این میخوام صحبت کنم هنای من رنگی نداره. اینات بفهمید، یعنی این توقعات معجزه آسا رو واقعا نداشته باشیم، از خودتون هم نداشته باشید. اینجوری هم آرامش ما به عنوان پدر مادر بیشتر میشه، سطح توقعمون یه مقداری معقول میشه، بهتر میتونیم با تفکر و تمرکز رو کار بچه ها مداقه کنیم و اونجایی که میتونیم نقش آفرینی کنیم مؤثر واقع بشیم و خیالم راحت میشه. هی هم فکر نکنیم که همه چیز بچه هامون مشکله، خیلیاش طبیعیه. این رو عرض بکنم خدمتتون دیگه، عرضم رو جمع کنم. ما یه استادی داشتیم تو مدرسه، آقای عابدینی خاطرشون از آقای دکتر شاهسوند که یادتونه، جناب آقای دکتر شاهسوند ایشون روانپزشک هستن، شاید بعضی از شما ایشونو بشناسید. یه دوره اینجا میمدن برای ماها آموزش مباحث روانشناسی و اینا میگفتن، مباحث که توی کار مدرسه مؤثره. یه بار ایشون میگفتش که ما دانشکده پزشکی که فارغ التحصیل شدیم، چون معمولا خب پزشکی عمومی رو میگیرن بعد تو دوره تخصص، حالا مثلا ایشون روانپزشکی انتخاب کرده، هر کی یه رشته میره، گفت پزشکی عمومی رو که از دانشگاه تهران به نظرم گفت ما گرفتیم، روز آخر یا تو مراسم حالا فارغ التحصیلی چی، یکی از اساتید خیلی خبره از پزشکایی که خیلی استاد و سرشناس یعنی چنان برای ما صحبت کرد، گفت ببینید شما الان دکتر شدین، حالا من خلاصه‌اش رو میگم، شما دکتر شدین، ببینید بیماری ها مثلا دو دست است، 70% بیماری ها شما اصلا براش کاری نمیتونید بکنید، 30% بیماری ها مراقب باشید بدترش نکنید. این آقا که 7 سال درس خونده، 70% که هیچی، 30% هم که فقط مواظب باش خرابکاری نکنی. حالا این ممکنه یه مقدار اغراق‌آمیز باشه ها، ولی پزشک نداریم تو جمعمون، جسارت نشه یه وقت پزشک نداریم، مثل که الحمدلله خوب بخیر گذشت. عرضم به حضور شما که ممکنه یه مقدار اغراق‌آمیز باشه، اما یه بخشیش واقعیت داره. خیلی از مسائل بچه ها رو ما نمیتونیم تغییر اساسی ایجاد بکنیم، ما فقط میتونیم تنبه بدیم، بیدار باش بدیم، اگه به خودش بیاد گیوه رو ور بکشه یه کاری بکنه، اگر نه دیگه از گردن ما ساقط باشه، دیگه ما بگیم خدایا من دیگه حجت بهم تمامه، دیگه کاری نمیتونم بکنم، دیگه من کاری که باید انجام میدادم انجام دادم، من معذورم. و خیلی وقتا اونجایی هم که میتونیم کار بکنیم، باز استارت اولی است، موتور رو فقط باید روشن بکنیم. اینجوری باشه من توقعم از خودم یه مقدار میاد پایین تر، دغدغه و دلنگرانی و اعصاب خوردی و به هم ریختنهای زیادی، و خیلی وقتا مخصوصا مادرها گاهی مشکل رو دارن، سر کوچکترین مسئله فشارشون آمپر میچسبه اون بالا، فشار میره بالا، ناراحت کلافه. اصلا باید بدونیم که خیلی از این مسائل رو ما نباید ورود کنیم، اصلا نمیتونیم حلش کنیم. هر انسانی مخلوق خداست با یه ویژگیایی، این اینجوریه. من یه دوره داشتم 6 سال معلم راهنماشون بودم، من تو خیلی چیزا ناتوان و بیورزم، ولی تو نظم و انضباط شخصی حساسم. الان شما سرزده تو اتاق من بیاین، هیچ وسیله‌ای نابجا نیست، شلوغ پلوغ نیست، من چشم بسته میتونم شما بفرستم سر کمد، بیام طبقه فلان دست راست فلان، اینو اونجاست اونو بردار. معروفم تو خانواده، تو فامیل، تو مدرسه، درست میگم؟ عرض کنم که 6 سال من معلم راهنمای خودم حساس رو نظم و انضباط و فلان، این دانش آموز معذرت میخوام شلخته آشفته رو نتونستم درستش کنم، نتونستم، الان دارم اعتراف میکنم، نشد. پس نتیجه میگیریم که کلن نمیشه، من اینو نگفتم، من وظیفم تلاشمو بکنم، پدر، مادر، مربی، هممون، بالاخره نهی از منکر امر به معروف، پس چیه؟ ما نباید بی تفاوت باشیم، اونجایی که لازمه، شرایطش فراهمه، باید به اندازه که دین اجازه داده نهی از منکر کنم، امر معروف کنم، همین. من که نمیتونم یقه افراد رو بگیرم به زور بگم تو باید همون که من میگم بشی، برفرضم جلو من این کارو بکنه، پشت سر باز قصه جور دیگه خواهد بود. عرضم تمامه، سرتون درد آوردم، خستتون کردم، برصورت امیدوارم که انشالله به لطف خدای متعال و عنایت صاحب الزمان علیه السلام بتونیم در تربیت این شیعیان امیرالمؤمنین و انشالله آینده سازان این مملکت مفید و مؤثر باشیم و مداخله هامون به جا باشه، اقداماتمون به موقع باشه. با توکل به خدا، با دعا و نذر و نیاز انشالله بتونیم بچه ها رو که ایتام آل پیغمبر هستن دستشون رو تو دست مبارک ولی نعمتشون امام زمان علیه السلام قرار بدیم و بسپاریمشون به مولاشون و به صاحبشون و ما شرمنده نباشیم و بگیم آقا کاری که ما باید میکردیم کردیم، این متدین شد یا نشد دیگه من نمیدونم، نماز خون نشد نمیدونم، درس خون نشد یا شد من دیگه نمیدونم. ما انشالله کوتاهی در انجام وظایف نکرده باشیم. شب جمعه است، نثار همه اموات، اموات از جمع حاضر، اموات از این مدرسه، مخصوصا مرحوم آقای صبوحی که حق بزرگی بر گردن مدرسه و مجموعه دوستان عزیزان و دانش آموزان ما دارن، فاتحه و صلواتی تقدیم بفرمایید.